با دیدن اونا بلافاصله به دکتر معالج و کلینیک جهت تشخیص و معالجه مراجعه بکنن.
اولا مسائل اپیدمیولوژی در تشخیص این بیماری که فردیست که مهاجریست که از به خصوص کشورهای مجاور شرق کشور وارد ایران شده، این افراد دچار علائم مثل تب و لرزینا بشن، اولین فکری که ما باید بکنیم فکر مالاریا خواهد بود. یا افراد خود کشورمون که مسافرت به مناطق خاصی مثلا جنگلی جاهای مردابی در کشورهایی که مثل کشورهای آفریقایی هند و غیره دارن، اینها هم باید به معنی که اگه اومدن تو کشور ممکنه اولین علائمشون بعد از بازگشت از مسافرت اتفاق بیفته و یعنی حتی یکی دو هفته بعد از اینکه از مسافرت برمیگردن دچار تب و لرز بشن.
بله،
همین که اطلاعات به ما بدن که این مسافرت رفتن به چه مناطقی رفتن کمک میکنه به تشخیص بیماری. همینجور که میدونید من 8 تا 18 روز بعد از گزش حشره یا اون پشه فرد ممکنه دچار علائم بشه. علائم اولیه بیماریش خیلی این بیماری سرماخوردگی میمونه، ما میگیم فلولایک، یعنی این علائم سرماخوردگی ممکنه تب، بیالی، ضعف به اشتهای اینا باشه، ولی بعد از چند روز بیماری سیستم خودش رو جالبه خودش میگیره، یعنی یک حالت لرز یک ساعته ایجاد میشه، بعد 6 ساعت فرد گرم میشه، تب میکنه، تبای خیلی بالا، و بعد از 6 ساعت دچار تعریق فراوان میشه و یه رخوت پیدا میکنه. این سیکل معمولا در به خصوص ویواکسی که در کشور ما هست هر 48 ساعت تکرار میشه.
بله،
یعنی مریض به شما میگه که 48 ساعت پیش من دچار لرز شدم، تب شدم و تعریق، و بعد این تکرار میشه همینجور. اینو ما میگیم همین شکل سیکل بیماری شکل خودش رو پیدا میکنه. البته در بعضی از موارد 72 ساعت، بعضی از انواع مالاریا هم گاهی 72 ساعت یه بار تکرار میشه. به این مرحله که برسه تقریبا تشخیص خیلی راحت تره و اکثر همکاران بلافاصله متوجه این بیماری میشن، و اگر در یه مهاجری که از یه کشوری خارج اومده این علائم ما دیدیم باید به فکر بیماری باشیم.
بله،
البته در نوع فارسی پاروم ممکنه شکل بیماری خیلی فرق بکنه، نوع خطرناک مالاریا هست میتونه مریض رو به علت تشنج و تب مراجعه بکنه، میتونه به علت اختلال هوشیاری، به علت مشکلات تنفسی و تنگی نفس مراجعه کنه، گاهی با شوک و زردی و تب. ممکنه مرد بعد از اون تب اون شبیه اون آفکی گذشت وقتی وارد سیکل خودش میشه، مریض ممکنه سردردهای فوق العاده شدید، درد بدن، کوفتگی، بی‌اشتهایی، استفراغ و گاهی اسهال حتی پیدا بکنه، دچار زردی، دچار کاهش حجم ادرار و نارسای کدیه، نارسای کبدی، نارسای ریوی.
بله،
یعنی رو همه ارگان ها میتونه اثر بذاره. و یه فرمش که خب از کم خدمتون همون فرم مغزی هست که فوق العاده خطرناکه و سریعا مریض رو به کما میبره، البته میتونه باعث کمبود قند هم بشه، یعنی افراد بیمار دچار کمبود قند هم بشه که خود این هم مزید بر علت بشه و اختلال هوشیاری مریض رو تشدید بکنه. این بیشترین فرمی است که ما در میبینیم و خب تقریبا تشخیصش هم خیلی راحته. عوارض عمدهش هم همون چیزی که خدمتتون عرض کردم. البته در افرادی که مالاریا مکررن میگیرن اینا به مرور ممکن تعالشون بزرگتر از هم میشه بیشتر باشه، و یکی از علل شایع‌ترین علل پارگی تعال هم همینه، اینها به دنبال یه تصادف اینها به علت همون بزرگی تعالشون میتونن دچار پارگی تحال بشن و به شوک برن.
بله،
پس یکی از عوارض مالاریا همین بزرگی تحال و خدا نکرده پارگی تحال است که اونم خیلی نادره، البته در کشور ما نه، ولی در خیلی از کشورهایی که دائم در معرض گزش مالاریا هستن اینها تحالشون بزرگتر از حد معمول میمونه و گاهی تحال خیلی بزرگ ایجاد میکنه و خطر این پارگی رو وجود داره. داریم
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. بحث امروز خود همینجا با پایان میرسانیم، وقت دیگه نداریم. انشاءالله در جلسه بعد مجددا در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. pars.today.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه‌ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا. با سلام و احترام خدمت همه شنوندگان گرامی، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی و رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مرگ یک سهمی رو به خودش اختصاص میده. مثلا در مورد سوانه ترافیکی ما سالانه حدود 1,250,000-230,000 مرگ در دنیا به خاطر سوانه ترافیکی داریم، یا در کشور خود ما هر روز حدود 40-45 نفر فقط به خاطر سوانه ترافیکی فوت میکنن. ولی طبیعی هستش که معلولیت هایی که ناشی از این مصدومیت ها در افراد ایجاد میشه، معلولیت های چه جسمانی چه غیر جسمانی، اینها میتونه هزینه هنگفتی رو به جامعه تحمیل بکنه. این هزینه وقتی معنادارتر میشه که ما ببینیم که قربانیان مصدومیت ها و سوانه چه کسانی هستند. در اکثر موارد مصدومیت ها قربانیانشون رو از افراد مولد جامعه، از افراد جوان انتخاب میکنه و خب این از چند جهت به جامعه بار تحمیل میکنه. اگر کودکان صرفا قربانیان بیماری یا مصدومیتی باشن، طبیعتا جامعه هنوز اینقدر سرمایه گذاری برای اونها نکرده که بخواد خیلی سرمایه از دست بده، هرچند اونم بار عاطفیش برای همه خانواده‌ها و جامعه اجتناب ناپذیر هست. ولی میانگین سنی قربانیان مصدومیت ها حدود 30-35 سال عمر دارن، یعنی کسایی که دیگه جامعه حسابی روشون سرمایه گذاری کرده، توانمند شدن، آموزش های مختلف دیدن و عملا نیروی مولد جامعه هستند. برعکس اگرم خیلی سالمند باشه، مثلا قربانیان سکته های قلبی، سکته های مغزی و مانند اینها، اونها هم میانگین سنشون بالاست، یعنی یه بخش مهمی از دوران مولد زندگی خودشون رو پشت سر گذاشتن. بنابراین جامعه آسیب و هزینه کمتری میپردازه. ولی در مورد مصدومیت ها چون میانگین سنی میانگین خاصی هستش، بار ناشی از این قضیه خیلی خیلی بالا هست و طبیعیه که جامعه ما هم مثل خیلی از جوامع دیگه هر روز داره نیروهای مولد، کارا، تحصیل کرده خودشو از دست میده. ما اگر نگاهی بکنیم به بعضی از قربانیان مصدومیت ها و سوانه توی کشور، توشون آدم های بسیار برجسته و سرشناسی رو میبینیم. از وزیر داریم توی مصدومیت ها که قربانی شده، وزیر دادگستری بودن که فوت کردن، یا از ورزشکارها، هنرپیشه‌ها، بازیگرها، هنرمندها، افراد سیاسی برجسته و امثال اینها، که نشون دهنده اینه که جامعه داره خیلی هزینه. هیچ تضمینی هم نیست که قربانی بعدی این مصدومیت‌ها من وزیر باشم، من رئیس جمهور باشم، یا من نماینده مجلس یا هر کسی دیگه، کما اینکه ما در گذشته نمونه‌های مشابهی از این افراد توی جامعهمون داشتیم. بنابراین خیلی مهم هستش که ما تمهیدات لازم رو برای پیشگیری اتخاذ کنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. نمایندگان گروه هفت مثبت ممنوعیت آموزش دختران و زنان در مؤسسات طبی افغانستان را به شدت محکوم کردند و این تصمیم را بخشی از یک الگوی گسترده تر دانستند که حذف زنان و دختران را از عرصه عمومی زندگی پیگیری می کند. اصلاح می کنم، نمایندگان گروه مثبت هفت ممنوعیت آموزش زنان و دختران در مؤسسات طبی افغانستان را به شدت محکوم کردند و این تصمیم را بخشی از یک الگوی گسترده تر دانستند که حذف زنان و دختران را از عرصه عمومی زندگی پیگیری می کند. نمایندگان ویژه کشورهای گروه مثبت هفت برای افغانستان در بیانیه پایانی نشست خود در ژنو با اشاره به محدودیت اخیر طالبان برای تحصیل زنان و در رشته‌های طبی تصریح کردند. این ممنوعیت بخشی از یک الگوی گسترده‌تر است که تاکنون با صدور بیش از 80 فرمان سرکوبگرانه حذف زنان و دختران از آموزش، زندگی عمومی و مشارکت اقتصادی را پیگیری می‌کند. آنها با تأکید بر این که مشارکت زنان برای بازسازی کشور و ثبات بلند مدت حیاتی است افزودند. این سیاست ها پیامدهای ویرانگری برای تمام افغانستانی ها به ویژه مادران و اطفال دارد و نظام سلامت را بی ثبات می کند و باید فوری لغو شود. نمایندگان گروه مثبت هفت همچنین در این بیانیه با ابراز نگرانی شدید از حملات تروریستی اخیر در افغانستان اعلام کردند. برخی از سازمان‌های تروریستی همچنان در این کشور از پناهگاه امن برخوردارند و حملات داخلی و برون مرزی را طراحی و اجرا می‌کنند. در بیانیه مشترک نمایندگان و کشورهای همسود با تأیید اقدامات محدود طالبان علیه داعش تأکید شده است که تروریسم همچنان یک تهدید مهم برای امنیتی این کشور است و طالبان باید گامهای ملموسی را برای از بین بردن این تهدیدها بردارند، زیرا این تهدیدات می توانند نه تنها افغانستان بلکه کشورهای همسایه و منطقه را نیز بی ثبات کنند. نمایندگان گروه مثبت هفت همچنین بر ضرورت گفتگوی ملی برای ایجاد نظام سیاسی فراگیر در افغانستان تأکید کردند و ایجاد یک نظم قانون اساسی با رهبری پاسخگو را در افغانستان خواستار شدند که تعهدات بین‌المللی این کشور را رعایت کند. آنها نقش کشورهای همسایه را در رسیدگی به مسائل مشترک از جمله تروریسم و مهاجرت غیرقانونی حیاتی دانستند و از تلاش‌های کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی برای دفاع از حقوق زنان به ویژه در دسترسی به آموزش قدردانی کردند. طالبان تاکنون به این بیانیه پاسخ ندادند، اما در موارد مشابه تأکید کردند که دولت آنها فراگیر است. تروریست‌ها در افغانستان جایی ندارند و هیچ تهدیدی از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر وجود ندارد. مجمع گروه مثبت هفت شامل ایالات متحده، بریتانیا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن، سوئیس و شمار دیگر از کشورهای کمک کننده به افغانستان است. رئیس امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان گفت بی‌توجهی طالبان به غیرت و ارزش‌های مردم افغانستان درباره زنان عمر حکومت آنها را کوتاه خواهد کرد. احمد ضیا سراج در صفحه ایکس نوشته است گروه طالبان زنان را بدون هیچ جرم آشکار و مشخصی زندانی می کنند و از این طریق هر روز چهره واقعی خود را برای ملت آشکار می سازند که این رفتار طالبان عمر حکومت آنان را کوتاه خواهد کرد. سراج یادآور شد که در دوران حکومت جمهوریت یکی از همسران ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین گروه طالبان در کابل شناسایی شده بود، اما به دلیل احترام به ارزش‌ها و عنعنات افغانستانی به جرم همسرش توقیف نشد. وی ادعا کرد با این حال اکنون حتی غیرت افغانستانی، وجدان و ارزش‌ها نیز طالبان را از توقیف زنان منع نمی‌کند. گروه طالبان هفته گذشته همسر یکی از محافظان پیشین رئیس جمهوری سابق افغانستان را در غیبت او توقیف کرده بودند که در پی این اقدام همسر آن زن به زندگی خود پایان داد. معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت افغانستان منزوی نیست، بلکه با کشورهای مختلف روابط سیاسی و اقتصادی دارد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داده و ادعای وی مبنی بر منزوی بودن حکومت را رد کرده است. پس از آن که وزیر خارجه آمریکا گفت حکومت طالبان منزوی شده است، ملا حمدالله فدرت معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا میگوید
افغانستان پنځوا کې نه دی او دا محل لګنو هیوادونو سره موږ ډیپلوماتیک روابط او تجارتی او اقتصادي اړیکې لرو په مختلفو هیوادونو کې.
افغانستان در انزوا قرار ندارد. ما با جمع کثیری از کشورها روابط اقتصادی، تجارتی و دیپلماتیک داریم. ما در بسیاری از کشورها نمایندگی فعال سیاسی داریم و با کشورهای مهم دنیا هیئت‌های بلندپایه در رفت و آمد می‌باشند. سخنگوی ارشد حکومت طالبان در رابطه با پیمان دوحه با آمریکا گفت در خصوص پیمان دوحه تعهداتی که داشتیم به تمام آنها پایبند مانده و چیزی وجود ندارد که زمینه مداخله دیگران فراهم شود. اگر تغییرات در جای آمده بر اساس شریعت اسلامی است، افغانها به خاطر نظام اسلامی قربانی داده و کشورهای دیگر که هدف آن آمریکاست نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. وزیر امور خارجه آمریکا چند پیش وضعیت افغانستان را منزوی خوانده بود. اینکه چرا آمریکا چنین ادعایی را مطرح کرده فکری بیشتی نماینده پیشین مجلس آمریکا را متهم به سیاست دوگانه نموده میگوید که آمریکا یک چیز میگوید و در عمل چیزی دیگر میکند.
واقعا جای خیلی عجیب است در سیاست دوگانه ایالات متحده آمریکا. از یک طرف در عرصه‌های مختلف تعاملشان را ما در افغانستان هستیم شاهدیم، ولی از جانب دیگر اظهار نظرشان برخلاف عملشان است.
فکوری بیشتی اضافه نمود حکومت طالبان با بسیاری از کشورها تعامل دارد و تعذیرات علیه اعضای کابینه حسوی روسیه برداشته شده و قرار است رئیس جمهور روسیه در این راستا تصمیم میگیرد. اما آنچه باعث ثبات داخلی و گسترش روابط خارجی میگردد و ممکن مانع هم باشد مسئله آموزش و کار زنان است که مردم افغانستان و سایر کشورها این تقاضا را از امارت اسلامی دارند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سازمان گزارشگران بدون مرز از اقدامات اخیر طالبان علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
نگرانی‌ها از افزایش محدودیت‌ها فراراه رسانه‌ها در افغانستان. سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر خبرنامه‌ای گفته است در سال 2024 میلادی 12 رسانه دولتی و خصوصی در افغانستان بسته شده است. این سازمان بسته شدن رسانه ها را غیر قابل قبول دانسته و خواستار آزادی فوری خبرنگاران از زندان ها نیز شده است و تاکید کرده که وضع قوانین سختگیرانه بالای رسانه ها نگران کننده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در خبرنامه نوشته که موسیقی، داستان، تصاویر موجودات زنده و تفسیرهای خبری در مورد سیاست حکومت طالبان همگی محتوایی هستند که منجر به بسته شدن حداقل 12 رسانه ام از دولتی و خصوصی در 7 ولایت افغانستان در سال جاری شده است و افسوده که 11 ایستگاه تلویزیونی و یک ایستگاه رادیویی مجبور به توقف کامل فعالیت خود شدند، در حالی که 3 ایستگاه رادیویی قبل از اینکه به آنها اجازه داده شوند فعالیت خود را از سر بگیرند به شرط موافقت با توقف پخش موسیقی موقتاً تعطیل شدند. در همین حال شماری از خبرنگاران از حکومت طالبان می‌خواهند با رسانه‌ها در کشور همکاری کرده و محدودیت‌های وضع شده را رفع کنند.
در بیشتر ولایات ما هنوز هم خبرنگارای زن اجازه ایده ندارن که به رسانه ها برن و حضوراً کار بکنن، از طریق آنلاین کارشان را پیش میبرن. حکومت در قسمت تلاش بکنه تا اینکه این مشکلات را حل بسازه، تا اینکه در یک جامعه با رفاه و با آرامش همگی ما و شما بر فعالیت های خود ادامه بدیم.
به هر اندازه که بین خبرنگاران و نهادهای حکومتی هماهنگی بیشتر صورت بگیره، به همو اندازه کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری آسان‌تر می‌شود. خاص خبرنگاران هم از نهادهای حکومتی این است که اطلاعات را به موقع در دسترس خبرنگاران قرار بدهد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اما با رد این گزارش گفته است رسانه‌هایی که در کشور فعالیت‌های حزبی داشتند مطابق قانون مسدود شدند، زیرا این رسانه‌ها اجازه فعالیت ندارند و برخی رسانه‌های دیگر هم به دلیل مشکلات اقتصادی فعالیتشان را متوقف کردند که این مسئله ربطی به حکومت طالبان ندارد.
مسدود ساختن رسانه‌ها به جانب البته دو سه رسانه‌ای که حزبی بودند، فعالیت‌های حزبی داشتند، به خاطر اینکه فعالیت‌های حزبی جمله متوقف هست و روی قانون باید متوقف می بودن، دیگر رسانه ها با مسئولیت مواجه نشد. البته کدام رسانه خودش کارهای خود را ارائه داده باشه، ملحوظات اقتصادی داشته باشه، ارتباط میگیره به خود رسانه، ولی در عموم رسانه های افغانستان فعالیت دارن، هم رسانه تصویری و صوتی و همچنان.
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنان گفته است که محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان در پی توشیه قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان افزایش یافته است. این سازمان اطلاع رسانی بی‌طرفانه برای مردم را حق رسانه‌های داخلی افغانستان دانسته و از سران حکومت طالبان خواسته که رسانه‌ها را اجازه دهند تا مطابق معیارهای پذیرفته شده فعالیت کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حکومت ناروی بیش از 4 میلیون دلار به صندوق امانی افغانستان کمک کرده. صندوق امانی افغانستان اعلام کرد حکومت ناروی 4.48 میلیون دلار را به این صندوق کمک کرده است. بر اساس اعلام این صندوق، این کمک حیاتی به جوامع آسیب پذیر افغانستان از جمله آوارگان داخلی و مهاجران بازگشته کمک میکند تا زندگی خود را بازسازی و برای آینده بهتر فرصت‌های پایداری ایجاد کنند. صندوق امانی افغانستان اطمینان داده است که با همکاری جامعه جهانی با تقویت توانمندی مردم افغانستان ایجاد تاب‌آوری و تزریق امید ادامه خواهد داد. بر اساس اعلام نهادهای امدادرسان بین‌المللی، بیش از 25 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. بر اثر حمله تروریستی بامداد امروز در ایالت خیبر پختونخوا 16 نیروی نظامی پاکستان کشته و 8 تن دیگر هم زخمی شدند. این حمله تقریبا در ساعت 2:30 بامداد به وقت محلی در منطقه وزیرستان جنوبی روی داد. در مورد جزئیات این حمله تاکنون خبری منتشر نشده است. 7 عضو گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله یکی از فرماندهان ارشد این گروه در درگیری با نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. این درگیری در جنوب غرب ایالت خیبر پختونخوا روی داد. در این درگیری علی رحمان مشهور به مولوی طه سواتی، یکی از اعضای ارشد تی تی پی، نیز در این حمله کشته شده است. درباره تلفات احتمالی نیروهای پاکستانی در این نبرد خبری منتشر نشده است. بنابر اعلام مقامات جرمنیایی، فردی که شهروندان مکتبورگ جرمنی را در بازار کریسمس این شهر با خودرو زیر گرفت، یک دکتر اهل عربستان است. رسانه های جرمنیایی جمعه شب گزارش دادند که حمله یک مهاجم با موتر به مردم در یک بازار کریسمس در شهر مکتبورگ در شرق جرمنی 11 کشته و بین 60 تا 80 زخمی بر جا گذاشته است. بر اساس اعلام رسانه‌های جرمنیایی، فرد مهاجم یک دکتر 50 ساله عربستانی است که در کلینیک مکتبورگ مشغول به کار بوده و سال 2006 به جرمنی مهاجرت کرده است. منابع محلی در مکتبورگ، مرکز ایالت زاکسن آنهالت جرمنی، این حادثه را حمله نامیدند و روزنامه بیلد نیز آن را یک حمله تروریستی قبل از کریسمس توصیف کرد. گزارش ها حاکیست که فرد مهاجم حدود 400 متر در بازار مذکور رانندگی کرده و افراد زیادی را زیر گرفته است. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی این حادثه را یک اتفاق هولناک توصیف کرد. پلیس جرمنی فرد مهاجم را توقیف کرده و در حال حاضر تدابیر امنیتی در مگدبورگ و شهرهای اطراف آن در شرق جرمنی افزایش یافته است. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ضحاک ماردوش، قسمت اول، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، داستان ضحاک یکی از جذابترین و شنیدنیترین قصه هایست که در شاهنامه فردوسی روایت شده. این قصه پر از پند و اندرز است. ضحاک پسر امیر نیک سرشت به نام مرداس بود. مرداس کسی بود که مردم او را دوست می داشتند و پادشاه مهربان و مرد فروتن بود که هر روز صبح به باغ می رفت تا خداوند را عبادت کند. یک روز شیطان خود را به صورت جوان درآورد و به سراغ ضحاک رفت تا با او دوستی برقرار کند. چیزی نگذشت که شیطان و ضحاک دوست صمیمی شدند.
دوست من، نمیخواهی کاری کنی؟
منظورت چیست؟
من اگر جای تو بودم حتما کاری میکردم. نمیدانی چقدر به موقعیتی که تو داری حسرت میبرم.
راستش را بخواهی باز هم متوجه منظورت نشدم.
ببینم، مگر پدر تو پادشاه و امیر این سرزمین نیست؟
آری هست.
وقتی من با خودت دوست شدم، تو را جوانی با غیرت و واراسته یافتم. من فکر میکنم امیری سزاوار توست، نه پدرت.
ممنون دوست من. من نیز روزی امیر خواهم شد، البته بعد از پدرم.
یعنی میخواهی تا پدر از زنده صبر کنی؟
چاره دیگری ندارم دوست من، روال این گونه است. من همکنون ولیعهد میباشم و بعد از مرگ پدرم من پادشاه این سرزمین خواهم شد.
و اگر پدرت عمری طولانی داشته باشد چه؟ آنطور که من از گفتهای خودت شنیدم، درباریان چندان از خودت خوششان نمی آید. هم اکنون هم تو را شایسته ولی عهدی نمی دانم. چه رسد به این که پادشاه باشی؟
بله، آنان فکر می کنند من آدم بی‌لیاقتی هستم که نمی توانم مانند پدرم حکومت رانی کنم.
اما به عقیده من دوست عزیز، تو از پدرت بالیاقت تر هستی. آنچه در این میان اهمیت دارد قدرت است.
قدرت دوست من؟
البته دوست من. تو باید قدرت را به دست بگیری و به درباریان و مردم قدرتت را نشان بدهی.
اما چگونه؟
با ترس. باید کاری کنی که دیگران از تو فرمان ببرند و از تو بترسند. اگر از تو بهراسند بردت می شوند.
اما پدرم؟
برای پدرت نیز چاره ای دارم.
چاره ای داری؟ گوش کن. اما دوست من، پدر من آدم خوبی است. تا کنون به من بدی نکرده و همیشه با من مهربان هم بوده است.
این درست، اما قدرت نیز در دستان پدرت می باشد و تو باید از پدرت پادشاهی نیرومندتر باشی. اکنون به اندازه کافی جوان هستی و می توانی قدرت را به دست بگیری.
می گویی چه کنم؟
به سخنان من گوش بده. من دوستی خیرخواه هستم.
خب؟
می خواهم تو را در جایگاه بلند و با منزلت که حق توست ببینم.
خب؟
می خواهم تو را ببینم که پادشاه گشتی و مردم به تو احترام می گذارند.
خب می دانی دوست من، من نیز چنین منصبی را می پسندم.
بهتر است خودت این مقام را به دست بیاوری.
خودم؟
آره.
می گویی چه کنم؟
پدرت را از میان بردار.
نه، یعنی پدرم را بکشم؟
آره، چرا که نه. برای به دست آوردن این مقام هر کاری لازم است انجام بده. به نظر من که ارزشش رو دارد.
پدرم را از سر را بردارم، ولی به کشتن او ختم میشه. نمیدانم دوست من.
اگر پادشاهی را میخواهی باید زودتر دست به کار شوی.
دوست من، نمیدانم چگونه باید این کار را بکنم. یعنی چگونه پدرم را از میان بردارم؟ چگونه؟
تشویش نداشته باش دوست من، من فکر آنجاهایش را هم کردم.
واقعا؟
آره، تو مرا دست کم گرفتی. چاره کار را از من بپرس.
خب همینک بگو بدانم چاره کار چیست.
خب تو گفتی که هر روز صبح پدرت به باغش می رود و آنجا به عبادت با خداوند مشغول می شود.
همین طور است که می گویی. خب
به باغ می رویم، چاهی عمیق حفر میکنیم.
خب
بعد روی آن را با شاخ و برگ میپوشانیم. هنگامی که پدرت به باغ میرود درون آن چاه میافتد و میمیرد. چطور است؟
عجب فکری کردی دوست من.
تو آسوده باش، من خودم آن چاه را سر راه پدرت حفر میکنم که عذاب وجدان نگیری. همین امروز هم این کار را انجام میدم. فردا تو پادشاه این سرزمین خواهی بود.
به همین آسانی؟ باورم نمیشود.
آنگاه که بر تخت نشستی میفهمی، آنگاه باورت خواهد شد.
امیدوارم این چنین شود که تو میگویی.
آسوده باشد، تو مرا داری.
شیطان چاه عمیق در راه مرداس حفر کرد و روی آن را با شاخ و برگ پوشاند. صبح که مرداس برای عبادت به باغ رفت، در چاه افتاد و کشته شد. بعد از آن ضحاک پادشاه شد. از پادشاهی ضحاک مدت زیادی نگذشته بود که شیطان خودش را به شکل مرد دیگری درآورد و باز پیش ضحاک رفت. او خود را آشپز حاذق معرفی کرد.
درود بر سرورم.
بگو چه میخواهی؟
سرورم، من از سرزمین های دور خدمت خودتان رسیدم.
خب
سرورم، حرفه من پختن غذا و انواع خورشت ها برای شاهان است. بنده در دربار شاهان بسیار کار کردم.
خب
و خورشت های زیادی را تعلیم دیدم. اجازه بدهید مدتی نیز در دربار شما به کار مشغول شوم. اگر از دست پخت من خوشتان نیامد می توانید مرا بیرون کنید.
اما ای مرد، قصر ما آشپز دارد.
قربانتان گردم، غذاهایی که من طبخ می کنم با دیگر غذاها فرق دارد.
عجب.
من چیزی به شما می دهم که تا کنون نخورده اید و شما را با طعم‌های آشنا می کنم که برای شما غریبه بودن.
خیلی از خودت تمجید می کنی آشپز.
قربانتان گردم، وقت شما نیز دست پخت مرا بخورید زبان و تمجید من می گشایید.
بسیار خوب، قبول است. حال که اینقدر از خودت اطمینان داری، ما نیز به تو فرصت می دهیم تا خودت را به ما ثابت کنید.
تشکر سرورم، من ناامیدتان نخواهم کرد.
ببینم که چه می کنی. شام امشب را خودت طبخ کن.
بله سرورم.
در آن زمان مردم از گوشت حیوانات به عنوان غذا استفاده نمی کردند و هیچ حیوانی برای گوشتش کشته نمی شد. آنها تنها از شیر و دیگر چیزها استفاده می کردند. شیطان برای اولین بار از گوشت پرندگان برای درست کردن غذای ضحاک استفاده کرد و گوشت را در سفره رنگین برای ضحاک برد.
به 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 به، هرچه میخورم سیر نمیشم. عجب غذایی.
سرورم اجازه میدهید؟
بیا جلوتر بیا.
بله سرورم، امر کرده بودید به خدمت برسم.
بله بله. به به، مرحبا آشپز. بگو بدانم چه بود که برای من طبخ کردی؟ بسیار لذیذ و خوشمزه بود.
سرورم، یعنی از غذا خوشتان آمد؟
آشپز، تا کنون چنین غذایی را نخورده بودم، چنین چیزی را نخورده بودم. بگو بدانم چه بود.
خوشحالم که مورد پسند واقع شده است. گوشت پرنده سرورم.
چه گفتی؟ گوشت؟
بله، گوشت پرنده. برای اینکه غذای لذیذ برایتان طبخ کنم، چند پرنده شکار کردم. آن را بر روشی که خودم میدانم برای شما طبخ نمودم.
عجب عجب. اما همان طور که میدانی، مردم این سرزمین عادت ندارن گوشت بخورن یا شکار کنند. اما خب چه بگویم، طعم این غذا هم بسیار لذیذ بود.
می توانم از این لذیذتر هم برایتان غذا طبخ کنم سرورم.
بله خوب است، هرچند عجیب به نظر می رسد و ما عادت به خوردن گوشت نداشتیم و نداریم.
چه پروا دارد سرورم، گوشت لذیذ است و شما پادشاه، چرا نباید گوشت میل کنید؟
راست می گویی، حق با توست. چرا باید خودم را از خوردن غذاهای لذیذ محروم کنم؟ خوب است، زین پس برای من گوشت طبخ کن آشپز.
بله سرورم، منتظر غذاهای لذیذ با انواع گوشت ها باشید.
بسیار خوب، هر پرنده یا حیوانی را که خواستی میتوانی شکار کنی، این سرزمین در اختیار توست.
بله دوستان عزیز، شیطان هر روز برای ضحاک گوشت طبخ می کرد و ضحاک هم از خوردن گوشت ها سیر نمی شد، طوری که غیر از گوشت لب به طعام دیگری نمی زد و دستور شکار حیوانات را داده بود تا گوشت بیشتری بخورد. دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، در ادامه دعوت میکنم که برنامه راه روشن را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی بخش، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به برنامه‌های معارفی رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. برنامه امروز راه روشن در ادامه مبحث نبوت با زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام اختصاص دارد که از پیامبران اولوالعزم الهی است. با ما همراه باشید تا فرازهای از زندگی این پیامبر بزرگوار را خدمتتان عرض کنیم. حضرت ابراهیم علیه السلام دارای شریعت و کتاب بود و دعوت جهانی داشت. نام مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام حداقل 69 بار در قرآن آمده است. ابراهیم علیه السلام هنوز متولد نشده بود که پدرش را از دست داد و آذر عموی ابراهیم سرپرستی او را به عهده گرفت. از این رو ابراهیم علیه السلام او را پدر خود می‌خواند. این پیامبر بزرگ در شهر اور از شهرهای بابل به دنیا آمد. زندگی ابراهیم همزمان با پادشاهی نمرود بود است. ابراهیم علیه السلام نزد پیروان ادیان سگانه یهود، مسیحیت و اسلام دارای جایگاه ویژه است. سراسر زندگی آن حضرت با مجاهده در راه خدا و نشر آیین یکتاپرستی سپری شد. موقعیت ابراهیم علیه السلام به گونه است که خداوند او را به عنوان دوست خود برگزیده است. حضرت ابراهیم در سن 175 سالگی به دیار باقی شتافت. مدفن او شهر الخلیل در فلسطین است. در عصر ابراهیم علیه السلام، اهالی بابل دارای خدایان متعدد بودند. شهرها و روستاها خدایانی داشتند که آنها را می پرستیدند. ابراهیم علیه السلام بر اساس فطرت پاک خیش انسانی موحد بود و پروردگار یگانه عالم را می پرستید. اما عمویش آذر و مردم آن روزگار بت پرست بودند. ابراهیم علیه السلام با بت پرستی به شدت مخالفت می ورزید و دعوت خیش را از نزدیکانش شروع کرد. لذا قبل از دیگران به سراغ آذر رفت و او را به خداپرستی دعوت کرد. ابراهیم علیه السلام به پدرش یا همان عمویش آذر گفت: ای پدر، چرا بت‌های بیجان که چشم و گوش ندارند و هیچ نیازی را از تو رفع نمی کنند می پرستی؟ ای پدر، علم و دانشی را به من آموختند که تو از آن بی بهره ای. پس از من پیروی کن تا تو را براه راست هدایت کنم. ای پدر، هرگز شیطان را نپرست، چرا که شیطان نسبت به خدای رحمان سخت نافرمان و عصیانگر است. توصیه های ابراهیم به پدرش در واقع یادآوری این نکته به هم است که راه حق را بشناسند و در صراط مستقیم گام بردارند، وگرنه در دام شیطان اغوا کننده گرفتار شده و ببیراه می روند. او پدرش را متوجه پیامدهای ناگوار شرک و بت پرستی کرده و می گوید: ای پدر، از این بیمناکم که عذابی از جانب خداوند رحمان به تو برسد و تو یار و یاور شیطان باشی. اما سخنان ابراهیم بر قلب سخت آذر تأثیری نگذاشت. او از سخنان ابراهیم سخت برآشفت و گفت: ای ابراهیم، آیا تو از خدایان من رویگردانی؟ اگر از مخالفت با بت‌ها دست بر نداری، تو را سنگسار می کنم و اکنون برای مدتی طولانی از من دور شو. ابراهیم در پاسخ بر رفتار تند و غیر منطقی او با بزرگواری گفت: سلام بر تو، من به زودی از پروردگارم برای تو طلب بخشش می کنم، زیرا او همواره نسبت به من بسیار مهربان بوده است. با این حال ابراهیم علیه السلام از تهدید و هشدار آزر نهرسید و با توکل به خداوند باز هم او را به سوی پروردگار دعوت نمود و از بت‌ها برحذر داشت، ولی این کار هیچ حاصلی نداشت. اما وقتی که برای او روشن شد آزر دشمن خداست، از او بیزاری جست و گفت: من از شما و معبودانی که به جای خدا می‌خوانید دوری می‌گزینم و پروردگارم را می‌خوانم. امیدوارم در خواندن پروردگارم از اجابت او محروم و بی‌بهره نباشم. ابراهیم که بر اصول توحید و یکتاپرستی استقامت می‌ورزید، هنگامی که با تعصب و لجاجت جامعه مشرک مواجه شد، از آن دوری جست. البته خداوند نیز در پرتو لطف و رحمت خیش فرزندانی چون اسحاق و فرزندش یعقوب را به او بخشید و هر یک از آنها پیامبرانی بزرگ شدند. به خاطر فداکاری و پایداری آنها در انجام رسالت خیش، خداوند آنها را بلند آوازه ساخت، به گونه ای که به عنوان الگویی از خداشناسی و درستکاری شناخته می شوند. سوره مریم آیات 41 تا 50 به این قسمت از سرگذشت حضرت ابراهیم علیه السلام اشاره کرده است. بررسی های تاریخی نشان می دهد که در زمان و محیطی که ابراهیم علیه السلام می زیست، مردم خورشید و ماه و ستارگان را نیز می پرستیدند. ابراهیم علیه السلام که به خدای یگانه ایمان آورده بود، بیان که هیچ فرصتی را از دست بدهد، با قوم خود درباره معبودهایشان به بحث و مناظره می نشست. آن حضرت بر پرستش ماه و خورشید و ستارگان خط بطلان می کشید. در یکی از روزها چون تاریکی شب فرا رسید، میان گروهی از قوم خود آمد و ستاره‌ای که در حال حرکت بود نظری انداخت و در حضور همه وانمود کرد که با آنها همرأی است و گفت: این پروردگار من است. ولی هنگامی که در روشنایی روز آن ستاره از دیده ها پنهان شد، ابراهیم گفت: غروب کنندگان را دوست ندارم. ابراهیم علیه السلام در جلسه دیگری که با همراهان داشت، ماه را ملاحظه کرد که با روشنایی خود سینه افق را می شکافد. وی دیگر بار با تظاهر به هم عقیده بودن با آنان گفت: این پروردگار من است. ولی هنگامی که ماه از دیدگان ناپدید شد، ابراهیم اظهار داشت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکند، از گروه گمراهان خواهم بود. روز دیگر خورشید طلوع کرد و با نورافشانی در وسط آسمان هویدا شد. ابراهیم به اطرافیانش گفت: این پروردگار من است و این بزرگتر است. اما هنگامی که خورشید غروب کرد، هدف اصلی خود را که همان بیزاری او از معبودهای غیر خدا بود اعلام کرد و گفت: ای مردم، من از آنچه که شریک خدا قرار می دهید بیزارم. من از روی اخلاص پاک دلانه روی خود را به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده و من از مشرکان نیستم. از شما دعوت می کنم در این لحظه همراه باشید با ما و شنونده صحبت های حجت الاسلام قرائتی باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. در زمان حضرت ابراهیم ستاره پرستی مشهور بود و ستاره ها را در تدبیر هستی مؤثر می دونستن. همی که شب شد و فلما جن علیه اللیل، یعنی همی که شب جن پرده انداخت بر ابراهیم، یعنی همی که هوا تاریک شد، رأى کوكبا، ستاره رو دید و قال هذا ربی، گفت ها این ستاره پروردگار منه، همه هستی دست همین ستاره. خب حضرت ابراهیم پیغمبر معصوم ستاره پرست شد؟ نه، اسمت با شرک نمیسازه. اگر پیغمبر معصوم یک آن مشرک بشه، خدا شارکش رو قطع میکنه. قرآن بخونم، لئن اشرکت لیحبطن عملک، لحظه شرک به ورزی تمام عملت نابوده. خواسته بشی سراغ غیر ما بروی، لو تقبل علینا بعض الاقاویل، از مرز قرآن خواسته بشی یه چیزی اضافه بنده به ما بکنی، شارکی دقت میکنی. لو اشرکو دای دیگه داریم، مردم عادی هم مشرک بشن، لحبت ما عملشون حبت میشه. اسمت با شرک نمیسازه. پس اینجا که گفت هاردا ربی، از باب مماشاته. مماشات یعنی یه خوده کوتاه میایم تا ببینیم، بریم جلو تا این رو نجاتش بدیم. مثل دست گذاشتن به دختر و زن نامحرم حرامه، اما اگر یک دختری تو آب غرق میشه، اینجا ما شیرجه بدیم، دستمون به دست دخترم میخوره، اینم طوری نی، به خاطر اینکه میخوایم اون نجاتش بدیم. فرق میکنه کسی اینجا برای که حضرت ابراهیم یک کمی با اینا را بره، بعد اینها رو مسیرشون عوض کنه. خب دلیل این حرف چیه که شما میگید حضرت ابراهیم مماشات کرد؟ دلیلش اینه که در آیه 78 دو تا آیه بعد، چون بعد از ستاره پرستی رفت سراغ ماه پرستی، بعد سراغ خورشید پرستی، آخرش گفت برید دنبال کارتون، انی برای ام ما تشتکون، من از شرک شما بیزارم، نگفت از شرک خودم. اگر وقتی میگه هاذا ربی، اگر حضرت ابراهیم در یه لحظه ستاره پرست شد، در یه لحظه ماه پرست شد، باید بگه من استغفار میکنم از راه خودم، از این که من ستاره پرست شدم استغفار میکنم، از این که من ماه پرست شدم خورشید پرست استغفار شد. نگفت از راه خودم استغفار میکنم، گفت از راهی که شما میرید برای متنفرم. پیداست خودش حتی برای یک لحظه مشرک نشد. میگم ما تشرکون، نمیگم ما اشرک، تو از شرکی که شما دارید متنفرم، نگفت از شرکی که خودم دارم متنفرم.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3826